أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وجود مبارك يوسف سلام الله عليه بر اساس همون ما بکن من نعمه من الله تفاوتی در آیون حضرت بین چاه و زندان و عرش مصر بود، برای که در همین حالات تنها تکیگاهش قدرت الهی و عنایت الهی بود. وقتی هم که خواستن اون را به چاه بیندازن، گفتگوش هم با خدای سبحان بود و ذات اقدس اله به او وحی رسوند که بالاخره روزی این جریان را برای برادرانت بازگو خواهی کرد. آیه 15 همین سوره مبارکه یوسف که قبلا این آیه بحث شدیم بود که به حجم علی جزغلوه فی غیابت الجوب و اوحینا الیه لتنبئن لهم به امرهم هادا و هم لا یشعرون. در جریان زندانم که پس رب سیلو احب بولیه و در داخل زندانم که به توحید دعوت میکرد ارباب المتفرقون خیر ام الله الباهقهار علم که رو تخت عزت مصر است ربی قد آتیتنی من الملک است. این نشان آن است که یک انسان کامل طوریست که میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. صلات و نسک لله باشد خیلی بعید نیست، بلکه امر عادیستی موحد کارش این است، اما تمام حیات و مماتش لله باشد این مال هر کسی نیست. وجود مبارک یوسف صدیق الان حیات و مماتش لله میدوند. انت ولی فی دنیا ورا، این همون حیاتی مواتی الله رب العالمین است. برای اینکه مولا علیه مال ولی است، حضرت عرض کرد انت ولی فی دنیا و الاخره، نه انت ناصری، انت ولی. در بحث دیروز بین نصرت و ولایت فرق بود که گذاشت، عرض نکرد تو ناصر منی در دنیا و آخره، چون این مقام متوسط است. عرض که تو ولی منی در دنیا و آخرت، یعنی حیات و ممات من تحت ولایت شماست، چیزی از من نیست. وقتی هم که از شما درخواست میکنم این دو مطلب مهم را درخواست میکنم، یکی انقیاد تام است که با انقیاد تام رحلت کنم، یکی هم جایگاه من در بعد از رحلتم این باشد که با صالحین ملحق بشوم، که صالحین تو روایات ما همون اهل بیت علیهم السلام هستند که انسان‌های کامل هستند. خب بله، اما حالا صالحین فی دنیا یا صالحین فی الاخره یا صالحین فی العالمین، همین وجود مبارک ابراهیم که کل من الصالحین است، با این که در دنیا از صالحین است، در قرآن برد و انه فی الاخرت لمن الصالحین، معلوم میشه صالحین از صالح مغرب تشریک است، درجاتی دارد، همونطوری که نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، این دوتایه نشان تفاوت مراتب اون دو سمت است، هر کدام نسبت به خاص خود. نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، پس بنابراین لقد فضلنا بعض الصالحین علی بعض. لذا با اینکه کل من الصالحین است، در باره هست ابراهیم داشت به اینکه و انه فی الاخره لا من الصالحین. اینجا هم ایشون با اینکه خود یوسف سلام الله علیه صالحین است، اما عرض بکنه توفلی مسلمان، گرچه با فا و ثم نفرمود با واو ذکر، اما این نشان بعد الوفات است. بعد الوفات مرا کجا ببر؟ مرا با صالحین ملحق بکن، توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین. این فاطر از سماوات و الارض که در وسط قرار گرفته، واسطه العقد است، گذشته رو به آینده، آینده رو به گذشته مرتبط میکند. این جمله دعاست به تعلیق حکم بر وقت مشابه علیت است. منصوب بودن فاطرم برای که دعاست، یا فاطر از سماوات و الارض. این یا فاطر از سماوات و الارض برای آن است که چون آفرینش این مجموعه هستی در اختیار توست، کل این هستی در ولایت توست. تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید، اگر وقتی خدای سبحان بخواهد موجودات آسمانی را از آسمان جدا کند، موجودات زمینی را از زمین جدا کند، فما سماوات و ما فیهن یا من فیهن و مانند آن. اما وقتی فما سماوات و از این مجموعه نظام آفرینش، یعنی سماوات و منفیها مثل مدبرات سما و اوهینا فی کل سماء امرها، اینا که مسئولان آسمانی هست، زمین هم همچنین. پس اگر منظور خصوص آسمان و زمین باشد، ما فیهما منفیهما اینا علاهده ذکر میشود. یسب بدره من فی السماوات و الارض، یا ما فی السماوات و الارض، ولو اسکم من فی السماوات و الارض. اینا معلوم میشود که ساکنان آسمان غیر از آسمان هست. اما اونجا که منظور مجموعه نظام آفرینش باشد، اهم از آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها، همون سماوات و عرض ذکر میکنند دیگه، منفی ما و امسازداری ذکر میکنند. فاطر از سماوات و عرض، این فاطر از سماوات یه حد وسط است، یه علت است. چرا ولی منی؟ برای این که ولی آسمان و زمینی. چطور به من نعمت دادی؟ من که منعم کل تویی. چطور معلمم بودی؟ برای اینکه معلم کل تویی. فاطر از سماوات و الارض، هر مطلب نوعی، چه علمی چه عینی، چه در آسمان چه در زمین، پدید بیاید به عنایت الهی. فرشتگان هم حرفشون این بود که لا علم لنا الا ما علمتنا. خب پس اون چه فاطر از سماوات و الارض؟ یعنی هر چه که در آسمان و آسمانی، زمین و در زمینیان ظهور بکند به عنایت الهی است. و چنین موجودی از ذات اقدس اله توفلی مسلمان را درخواست کرده است. مطلب دیگر این است که گرچه مسلمان مردن حسن عاقبت و عافیت نعمت خوبی است، مطلوب است برای همه، لکن اسلامی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه درخواست میکند، نظیر همون اسلامی است که برای ذات مقدس ابراهیم سلام الله علیه هست که اسلمت لله رب العالمین، یعنی سلم محض که مقام تسلیم و تفویض و مرحله عالیه اسلام است. نه اصل اسلام به معنی اعتقاد به ربوبیت خدا و شهادت به رسالت. اون اسلام یعنی سلم محض بودن، که اگر یه وقت نوبت رسید که انی عراف المنام انی از بهوک، این هم مسلم است و منقاد است که فرمود اسلما و تلهو للجمیل بنادای الله صدق یا ابراهیم. یه اسلام به این معنا که اگر یه وقتی دستور رسید فرزندت رو ذبح کن و قربانی کن، بگوید منقادن اطاعت بکنم. چنین اسلامی را وجود مبارک یوسف دارد مسئلت می کند. گرچه وصیت ابراهیم سلام الله علیه این است که لا تموتون الا و انتم مسلمون، اگر کسی مسلمان بمیرد کمال است، ولی اینها در صدد تحصیل اون کمال اتم من وقتی اسلام میخوان اون مقام تسلیم رو بخوان، اون اسلام کامل رو طلب میکنن. توفلی مسلمان و الحقنی به صالحی. نه اگه مظهر ولی الهی باشن مظهر خواستن، البته نسبت به اون ولی حقیقی بله مجاز دیگه. خدای سبحان یه دی رو ولی میدونه، مثل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات و هم راکعون. نسبت به ذات اقدس اله بله خب مجاز است، یا به تبع است در برابر بالعز، یا بالعرز است در برابر بالذات، یا بالمجاز است در برابر بالحقیقه، اما نسبت ما حقیقت دیگه، یعنی حقیقتا ولی ماست. خب بعد میفرمان به این که در جریان یوسف با همه جلال و عظمتی که داشتن، این که نبوت در خاندان اون حضرت نبود، اینا دیگه برهان پذیر نیست، اینا مسائل جزئی است که عقل به هیچ وجه راه ندارد. البته توجیهاتی ممکنه روایات انجام بدن و افاضه کنن، اما مسئله نیست که عقل راه داشته باشد. از نبوت عامه، رسالت عامه، ولایت عامه، خلافت عامه، امامت عامه رو عقل کاملا در حد خودش میفهمد، اثبات میکنه، ضروری هم میداند که در جهان نبی باید باشه، ولی باید باشه، خلیفه باید باشه، رسول باید باشه، امام باید باشه و مانند. اما امام کیست این رو عقل نمیفهمد، چون امر شخصی است. اگر قضیه شخصی بود دیگه برهان پذیر نیست. بر اساس الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ذات اقدس اله این نفهمی عقل را امضا کرده است. عقل گفت من نمیفهمم چی کار باید بکنم، خدا فقط حق با توست، کار تو این نیست که بفهمی کی پیغمبر میشه کی امام میشه. عقل وقتی به شخص میرسد میگه دست من کوتاه هست، مسائل کلی که جهان پیغمبر میخواهد، نبی میخواهد، ولی میخواهد، رسی میخواهد، خلیفه میخواهد، این کلیات رو عقل کاملا به مقداری که مقدور طاقت بشریت میفهمه و برهان اقامه میکنه. این همان است که تو کتاب ها میگن نبوت عامه، نبوت عامه، امامت عامه، رسالت عامه. اما حالا کی پیامبر است، کی امام است، این میشه قضیه شخصی. کلیاتش عقل میفهمد که نبی باید اوصافش این باشه، باید معجزه داشته باشه. فرق معجزه با علوم غریبه مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و اینها چیست، اینا را عقل میفهمه، قانونش هم ذکر میکنه. اما حالا زید معجزه میآورد میشود پیغمبر یا امام، این دیگه کار عقل نیست، این دیگه بر اساس الله و اعلم و یجعل رسالته باید تعیین بشه. عقل باید فقط تشخیص بده یه مخاطب خوبیست، یه مستمع خوبیست. لذا اسرار چیست که فرزندانی هست یعقوب سلام الله علیه که مثلا بیراه هم رفتن بعد توبه کردن، نبوت چطور از نسل حضرت یوسف مثلا نشد، منقطع شد و اون لاوی همون کسی که مثل حضرت یوسف نبود ولی مثل دیگران هم نبود که کجراها بره، گفت که لا ابراهیم حتی از این بی عبی، اون معتدل بود دیگه، گفتن اون اسمش لاوی بود و نبوت از نسل اون لاوی است. اینا واقع برهان پذیر نیست. جریان و بزماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبود پسر داشته باشد تا امامت از اون راه داشته باشه، باز رسته صدیق کبرا سلام الله علیه باشه، اینا رو هیچ عقل دسترسی ندارد، بر اساس الله اعلم و حسبی اجر و رسالته است. البته کسی استحقاق داشته باشد خدای سبحان از جاه دیگه ترمیم می کند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه و فرزندان زیادی داشت، اسماعیل داشت، اسحاق داشت، به این انبیاء ابراهیمی از اسحاق هست، یعقوب از اسحاق است، یوسف از اسحاق است، بعدی ها هم از موسی و اینا هم از اسحاق هست که فرزندان اسحاق هست. اما وجود مبارک اسماعیل سلام الله علیه با همه آمادگی داشت، بعد از گذشت مدتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوه اوست و حافظ سلسله نبوت ابراهیم خواهد بود. حالا کی خدا عطا میکند، چی جور عطا میکند، بر اساس الله و اعلم و حسی و جر رسالت است. اینا هیچ عقل واقع دسترسی ندارد به اونها. خب نه عقل انبیا و اولیا به وحی الهی میفهمند دیگه، اونو نمیدونیم. این قسمت ها تاریخ شما تو این روایات ملاحظه همید، این تیدن استاد رضوان الله تو المیزان بعد تو بحث روایی این قسمت رو به اصطلاح بازگو کردن که فرمود این روایی که در باب هست اکثرش مشوش است، گذشته از ضعف متن ضعف سند هم دارد. این یک گروه قرآن پژوه دلسوختهی میخواد که این روایات رو جمع آوری کنه، مسند کنه، سندش هم بررسی کنه، رجالش هم درست کنه. شما به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا خیلی کار شده بعد انقلاب، همین نهج البلاغه از مظلومیت به در آمده. شما تو کتابهای فقهی مثل شرایع امثال شرایع میبینید اصلا نهج البلاغه به عنوان سند فقهی مطرح نبود در حوزه ها. اگه یه روایت فقهی تو نهج البلاغه بود، یک فقیه ناموری مثل محقق و اینا گفتن فی مرسلت رضی کذا، بعد هم به عنوان اینکه مرسل است و قابل اعتماد نیست رد میشدن. گفتن مرسله رضی اینه. قبل از انقلاب کم و بیش کار شده است، اما بعد انقلاب هم مستدرکهاش فراوان شد، هم مسانیدش، روایاتش، رواتش، غالب اینها تقریبا به حدی رسید که قابل عرضه و قبول هست. دیگه مرسله رضی دیگه نمیگن. الان همه نهج البلاغه رو تازه به قرآن میدونن و باشن استدلال میکنن، اما قبلا میگفتن که مرسلت رضی. خودم تقریرات فقهی که بنوشتین میتونم اساطیر میگفتن فی مرسلت رضی، تو حوزه ها اینجور بود، چرا تد به جای دیگه. یعنی ارزش فقهی نداشت، سند فقهی نبود. خب راست میگفتن بیچاره. خب مرحوم رضی از جوان را که سر از دیده کرده. بعد وقتی جمع آوری کردن دیدن که همه این روایات یا مرحوم کلی نقل کرده، یا مرحوم صدوق نقل کرده، یا مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، یا دیگران نقل کردن، سند دارد، رجال رشته مشخص است و دیگه از ارسال به در آمده. روایت قرآنی هم الان همین طور است. شما غالب این روایاتی که بررسی میکنید دست مفسر کوتاهه، در حد تأیید و احتمال از اینها استفاده میشود. اما انشاءالله که یک گروه کاری و لجنه علمی روش کار بکنن، خب این هم میشه مسند، رجالش هم کار بشه، اومد در فهم قرآن خیلی اثر داره، خیلی میتونه کمک بکنه. دیگه همون الله اعلم و حیثوی اجعر و رسالتا نظیر هست. نوح که از انبیای اولوالعزم بود چیزی از اون نمونده است. بعدها گرچه این ضراری به جعل ذریت و هم الباقین و فاصله های فراوانی انبیا ظهور کردن، اما از خود اون حضرت که پیامبر بلن از بود نبود. جریه هست موسی هم همچین است، گفته این نبوت ها از نسل هست هارون است، برادر اوست، نه از هست موسی. اینا واقع برهان پذیر نیست. چی هست، رازش چی هست، مادر چگونه تقصیر دارد، نقش مادر چقدر است، سهم مادر چقدر است، اینا رو خب عقل چرش رسیده. خب این زالکی یعنی جریان هستی یوسف. از این به بعد دارم بهره برداری میکنن و فلسفی تاریخ رو قصه از ایک میکنن به اصطلاح. قبل دارم بحث بود که در قصه هیچ کدام از انبیاء علیه السلام اون زمان تاریخی ذکر نشده تا بگن تاریخ مصرفش گذشت. یعنی شما از جریان هست آدم تا هست خاتم علیه السلام ندارید که در فلان روزگار این حادثه اتفاق افتاد تا کسی بگه این روزگار گذشت. همه اینها حادثه نقدیه. یعنی از جریان هست آدم تا جریان هست خاتم علیه السلام همهشون به روزه. یه مطلب کهنه ای تو قرآن نیست که بیمارا گذشت و تاریخ مصدبش گذشت، لذا تاریخش از ذکر نمی کنه. حالا در از فلسفه این قصه در کنم. حالا این یک تفهر که منتشاره رو بخونیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم انشاءالله قبل از تحصیلات. چون دو تا مطلب مهم تو این سوره هست، یکی رؤیاست که وعده دادیم، چون سیدن استاد این رو در آخر المزازه کنن. رؤیا یعنی چه، اقسام رؤیا چیه، تعبیر خواب چیه، چگونه انسان خواب خوب ببینه و اینها یه مطلب هست. یکی هم جنبندی مطالب سوره یوسف. ایشون حالا دارن این جریان را ذکر میکنن، فهما زالکه یعنی جریان هست یوسف، نه این مطلب اخیر. جریان هست یوسف نه از کسی شنیدی نه در کتاب دیدی، اینا نیست، مستقیما غیبیست که ما گفتیم و تو شنیدی. همین میشه من مالا رفی ذالکه من انباء الغیب، خبرهای غیبی است که نوحی این غیب را الیکه، دیگری این غیب را به تو نرسوند، ما این غیب را به تو رسوندیم. خب بعد به اون سرفصل قصه اشاره کرد، فمود به ما کنت لدیهم از اجمعو امرهم و هم یمکرون. اصل قصه یوسف از کجا شروع میشه؟ از این که برادرها تصمیم میگرن که یوسف را آسیب برسونن، از همونجا شروع میشه دیگه. فمود اون لحظه ای که برادرها تصمیم گرفتن که به یوسف سلام الله آسیب برسونن، اون لحظه تو نبودی. یعنی از اون لحظه تا عرش عزتی که در اختیار او بود ما اون اصارش رو برای تو گفتیم. این به ما کنته وسطای قصه نیست، سرفصل قصه است. او در اصل قصه تو حضور نداشتی اون وقتی که اینا تصمیم گرفتن درباره از یوسف تاری بکنن. و ما کنته لدیهم از اجمع و عزم کردن امر خودشون را در حالی که مکر دارن. این ما کنت لدهم، ما کنت لدهم که در بحث دیروز گذشت، آدرس دادن خدای سبحان است که تو در اون صحنه نبودی، ولی واقعیت از این قبیله. در جریان هست مریم آیه 44 سوره مبارکه آل عمران اینه. بعد این که جریان هست مریم سلام الله را بازگو شد، فمو زارکه من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریمه. سرفصل قصه است مریم این بود که اینا قره کشیدن که به نام کی بیفتد که کفالت است مریم رو بحت بگیرن. تو اون وقت در اون صحنه نبودی. یک، و ما کنت لدیهم از یختصمون. اینا مشاجره کردن، مناظره کردن، گفتگو داشتن، هر کدام مدعی بودن که ما باید مثلا مسئولیت قبول بکنیم. تو اون صحنه نبودی. دو، این ما کنته ما کنته در اینجا تکرار شده است دوبار. در جریان هست شعیب، موسی، سایر انبیاء علیهم السلام، اونا در حد ما کنته ما کنته بازگو شده است. در سوره مبارکه قصص آیه 44 این است، و ما کنت به جانب الغربیه از قضینا الى موسی الامر. ما که به موسی کلیم سلام الله علیه خواستیم دستور بدیم، فرمان صادر کنیم، به او سمت کلیدی بدیم، تو اون صحنه نبودی. و ما کنت به جانب الغربی، قسمت غربی تور. یک، و ما کنت من الشاهدین. تو از نزدیک هم نبودی، از دور هم مشاهده نمی کردی، بالاخره حضور نداشتی. سه، ولکننا، یعنی ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور. بعد تمود به ما کنت ثاویا فی اهل مدین. تو در مدین مسوایی نداشتی، مأوایی نداشتی که از جریان شعیب با خبر باشی، از جریان تبهکاری مردم مدین و کم فروشی مردم مدین با خبر باشی. ما همه رو بر تو تشریح کردیم. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا ولکننا کنا مرسلین. و ما کنت به جانب تور از نادینا. تو وقتی که ما در تور وحی میفرستادیم اونجا هم چه صحنه هم که نبودی. ولکن رحمتا من ربکه ولتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یهتدون. این ما کنت ما کنت در قرآن کم نیست. و همه تو اون صحنه نبودی ولی جریان اینه، در تور نبودی ولی صحنه اینه، در جریان قرعه کشی برای نگهداری مریم نبودی، صحنه اینه، در جریان مخاصمه نبودی، جریان اینه، در جریان چاه اندازی نبودی ولی جریان اینه. اینی که وجود مبارکه هستم، من با همه انبیا بودم کذا، از همین نوره، رو همون نورانیتی که وجود مبارکه هستم رو هست رسول سلام الله علیه و آله دارن که نور واحدن. اگر درباره هست امیر آمده است که من با همه بودم کذا، با انبیا بودم کذا، رو همین جهت دیگه. الان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همه اینا هست. حالا اینا به عنوان تمثیل ذکر شده، نه تعیین. نه یعنی تو در این سه چهار صحنه نبودی قصه اینه، اما در جای دیگر معاذ الله جور دیگه است. نخه جای دیگه هم همینطوره. تو در طوفان نوح نبودی، تو در به دنیا آمدن عیسی نبودی، تو در سخن گفتن عیسی در گهواره نبودی، ولی قصه اینه. حالا اینها رو به عنوان شاهد ما 5-6 مورد زیاد کردیم، وگرنه اساس قرآن بر اینه که تو در تک تک موارد نبودی، ولی جریان اینه. و اینا چون نور واحدن، از قرآن به خوبی می شود استشهاد کرد که بوسه بارک پیغمبر در حقیقت با همه انبیا بود. اینا هم چون نور واحدن از دمیرم با همه انبیا بودن، برای اینکه هیچ تردیدی در این گزارش های خبری نیست. خب فرمود به ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. بعد بفرماد که تو هم حرف خوب میزنی، هم غرضی نداری، خب چرا حرفتو قبول نمی کنن؟ مشکل اینا چیه؟ تو هم حرفای غیبی، حرفای معقول، حرفای حق داری و هم غرضی هم در کار نداری، چیزی از مردم نمیخوایی. اگر یک رهبری هم کار خوب بکند هم غرضی نداشته باشد، خب تجرف دیگر. برهانی که مؤمن سوره یاسین استدلال میکند این است، آیه 20-21 سوره یاسین اینه: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. به سرعت آمده گفته یا قوم اتبعوا المرسلین. چرا اتبعوا المرسلین؟ برای اینکه اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یک، و هم مهتدون، دو. خب اگر یک کسی حرف خوب میزند، خودشم تو راه، چیزی از شما نمیخواد، خب قبول کنید دیگه. اگر حرف خوب نزنه یا حرف خوب بزنه ولی جاه طلب باشه، غرض داشته باشه، چیزی از شما بخواد، خب بله میتوانید عذر بیارید. اما اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اجرا اختصاص به مسائل مادی ندارد، یعنی چیزی از شما نمیخواد. این نکرم در سیاق نفی است، نه اجر مادی میخواد، نه اجر معنوی میخواد که شما او رو تجلیل کنید، از شما احترام میخواد، هیچی از شما نمیخواد. و هم مهتدون، اینجا هم ذات اقدس اله وجود ماره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فهمه تو هر دو امر داری، برای اینکه این احبار غیبی و احکام غیبی است که ما میگیم. و ما اکثر و ناسب لو حرسته به مؤمنین، با اینکه به ما تسألهم علیه من اجر، چیز از این مردم نمیخوایی. بعد دیگه اول مسلمین هم، یعنی اول رسبی، نه اول زمانی، چون اول زمانی هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین بود دیگه. هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین است. این که وجود بارکه حضرت در تمام قرآن همین یه جاست، منم مخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم است، برای همین که اول رسبی است دیگه. اول کسی که در جواب ارسطو برد بکن بلا گفت وجود بارکه پیغمبر بود. مرمه مفید زمانه تو کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن، بعدم از تعبیر گفت بلا. این میشه اول رسبی. قرص اینه که این دو جهت سند مقبولیت حرف هست. فهمود اینا حرفای مستدل خوب دارن، چیزی از شما نمیخوان. به ما تسألهم علیه من اجر، یک، این هوه لا ذکرون در عالمین، یه تذکریست، یه هوشیاریست، هوشداریست، نام آوریست، یاداوری خداست برای مردم. خب اگر یه حرف خوبی از یه گوینده بی غرضی صادر بشه، خب چرا قبول نمی کنی؟ فرمود به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. این اختصاصی مردم مکه ندارد تا که بگوییم که اونها خدا را قبول داشتن ولی مؤمن نبودن، نه، غالب مردم اینطور است، چه مکه چه غیر مکه، به دلیل عالمین، یعنی اکثر مردم جهان گرفتار هستن، اون ایمانی که باید بیارن نمیارن. البته بسیار از اینا اهل سهو و خطا و جهلن، عنادی ندارن، البته سرانجام اینها به مغفرت الهی میرسن، به استثنای معاندین که انتخلد فیه المعاندین، وگرنه بقیه که رو جهل و غفلت و سهو و نسیان و کم اعتنایی و غلبت علی شقوت اونا، اینا وقتی که عذابشون به اون نصاب رسید خب آزاد میشن. اما خب حالا مثلا یه لحظهش نمیتواند اون عذاب تحمل کنند، چه رسد به چند روز یا چند ماه. خب و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین، یعنی پیام شما این برای جهانیان است. زمخشری در کشاف نقل میکند که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با همراهان که وارد مصر شدن مهمان هستی یوسف بودن، تقریبا 24 سال در مصر بودن. بعدم که رحلت کردم وصیت کرده بودم مرا کنار قبر پدرم اسحاق در شام دفن بکن که وجود مبارک یوسف همین کارم کرده. بعدم خودشون برگشتن مصر، چند سالم در مصر زندگی کردن. بنی اسرائیل اون روزی که وارد مصر شدن مهمان هستی یوسف بودن، یه خانواده مثلا چند نفری بیشتر نبودن، شاید در حدود 100 نفر. بعد وقتی جریان هست موسی که 400 سال بعد از جریان هستی یوسف، فاصله هست موسی و هست یوسف 4 قرن بود، اینطور که ایشون نقل می‌کنن. بنی اسرائیل وقتی خواستن در خدمت هست موسی از مصر بیرون برن تا از شر فرعون نجات پیدا کنن، خب صدها نفر شدن، چندین نفر شدن، چندین برابر شدن در طی این 400 سال دیگه. البته این همه یا تاریخ است یا روایت مرسل، در حد روایت مرسل یا تاریخ. فرمود این تنها مردم این است در باره این قصه و امثال این قصه نیست، غالب مردم اینند. بسیاری از مردم دنبال معجزه است، در حالی که سراسر عالم معجزه است. همه موجودات عالم آیه خداست، منتها حالا آیه خدا، کرامت الهی، معجزه الهی، بعضی ها فراوانن بعضی نادر. خب حالا یه تکه خاک این بشه گل به اون رنگ، به اون بو، به اون جمال، به اون جلال در بیاد، همون یه تک خاک بشه یه میوه شیرین، همون یه تک خاک بشه برگ خوب. همون فر ارزه قطعه متجاوراتون به جنات، که آب یکی، خاک یکی، هوا یکی، باغبان یکی، آفتاب یکی، اما میوه ها رنگ رنگ، گل ها رنگ رنگ، طعمه ها و منظره ها رنگ رنگ. همه اینها آیت دیگه، همه اینها نشانه است. منتها برخی ها به دنبال معجزه یعنی امر غیر عادی می روند. فرمود سراسر عالم آیات الهی است، و که این من آیات فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم انها معرضون، اینا عبور می کنند ولی اعراض دارند، نمی بینند، غافلند. عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا. سیدن استاد رضوان الله علیه می فرمه خود این یمرونه یعنی بی تفاوت می گذرن. ظاهر آیه هم همینه، که منظور از یمرونه این که ما میگیم بی تفاوت می گذرد، معنای کنایی مراد است، نه اینکه عبور می کند، یعنی بهش نگاه نمی کند، برون نشسته است یا ایستاده است، آرام هست، ایر نگاه بهش نمی کند، ایر میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت. وقتی میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت، معنای کنایی مراد است، نه معنای مطابقی، این عبور کرد و رفت. نه، ما یه مطلبی رو به این آقا گفتیم، این بی تفاوت از کنارش گذشت، یه اعتنا نکرد، نه که عبور کرد، زنگه اینجا نشسته است. ایشون میفرمان که اگر ما این یمرون را معنای حقیقیش بگیریم نه معنای کنایی، این نشان حرکت زمین است. بالاخره مردم روی زمین در اثر حرکت زمین از آیات الهی می گذرن، منتها هم اون مسئله علمی تأمین است، همین مسئله موعظه‌ای و اخلاقی. و که این من آیات سماوات و الارض که این آیات هست و مردم غافلانه از اینها می گذرن و ایمان نمی آورن. بعد این جمله هست که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون، پس اکثر مردم که ایمان نمی آورند طبق آیه 103 به ما اکثر الناس لو حرست مؤمنین، این حرص هم چیز خوبی است نسبت به ایمان مردم، که لعلک باخ نفسک علی آثار من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا 1، لا تذهب نفس که علیهم حسرات دو. این گونه از آیات ذات اقدس الهی در این آیات به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلی میداد که حالا اگر نپذیرفتن نگران نباش. پس به ما اکثر الناس و روحرسته مومنی، پس اکثر مردم نمیپذیرن، اقل میپذیرن. این اقلی هم دو قسمن، اکثر این اقلی مشرکن، اون اقل این اقلی موحد نابن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم، یعنی این اکثر مؤمنین مشرکن. پس مردم با تقسیم اول به دو قسمن، یه اکثر یه اقل. اکثر ایمان ندارن، این اقل به تقسیم دوم دو قسم میشن، اکثر و اقل. اکثر این اقلی ایمانشون آلوده است، اقل این اقلی موحد نابن. اینی که میبینید در زید و عمرو میکرده به این سمت و اون سمت میگرده همینه دیگه. میگه خدا هست ولی، بله خدا قبول داری، ولی این ولی و اما دنبال لا اله الا الله بودست. یه لا اله الا الله میگه، یه ولی و اما میگه، یعنی لا اله الا الله و اون آقا، لا اله الا الله و اون جریان. از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود خب این که میگن لولا فلان و هلک تو، همینه دیگه. اگر فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم. خب بگو خدا رو شکر که ذات اقدس اله از راه فکر اون طبیب ما رو درمان کرد، اذا مرستو فهو یشفین. نه که اگر او نبود ما از بین رفته بودیم. اگر فرون کس نبود آبروی ما میرفت، اون مشکل ما رو حل کرد. خب چرا اینجور میگید؟ بگید خدا رو شکر که او را وسیله قرار داد، خدای سبحان آبروی ما رو از اون راه حفظ کرد. چون ما بکن من نعمتن فمن الله دیگه. این تعبیر اول خدا و دوم فرون شخص، همه این شرک‌آلود بودن ایمان رو میرساند. خدای اولی نیست که ثانی داشته باشد. که به ما گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این مضمون حدیثی است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. ادب چیز خوبی است، احترام چیز خوبی است، ای کسی نسبت به کسی محبت کرده شایسته است اون طرف قدرداری کند، حق شناسی کند، دعا کند، همه سر جاش محفوظ. اما او را در حد واسطه بداند ولا غیر. خدا رو شکر که به وسیله فرانکس این کار را صورت می‌کرد. این هم ادب است هم توحید. اما بگیم اول خدا، دوم فرون شخص. خدا هو الاول و الاخر است، اولی نیست که دیگری آخرش باشه، که یا اولی نیست که ثانی داشته باشد. که همون همین که میگن لولا فلان لهلک تو، این همینه دیگه. پس ما موظف بگیم خدا رو شکر که به وسیله فرون شخص این نعمت ما داد، خدا رو شکر که وسیله آفتاب و قمر مشکلات نور ما را حل کرد. لذا فرمود اکثر مردم مواظب زبانشون نیستن. ما اول موحدیم، اون توحید فطری ما گاهی غبار میگیرد. این آیات برای غبار روبی است، وگرنه ذات اقدس الله ما را با سرمایه خلق کرده است. فقط فقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر ناظریها، ما با سرمایه خلق شدیم، با فعل همه ها فجورها و تقبه ها خلق شدیم. این غبارها که جلوم سرمایه را میگیرد، این مواعظ برای غبار روبی است. اضافه همود این ذکر است، یاداوری است. یاد آوری اینه که انسان اصلشو بلده، متعنی یادش رفته. حالا اینا غفلت روبی، قبار روبی، قبار جدایی به مانند آن است که اون فطرت به یاد من بیاید. البته ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام گذشته از این که قبار روبی میکنن، اون فطرت نهفته را شکوفا به شکوفا ترم میکنن. الحمدلله رب العالمین.